به دنبال پاسخ این پرسش خواهیم بود که بعد از پایان جنگ در غزه سرنوشت این باریکه چه خواهد شد و این منطقه پرچالش چگونه اداره می شود. در روزهای اخیر کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها در ایران از افزایش افراد موسوم به حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو خبر دادند. خواهید شنید درباره موج تازه فشارهای حاکمیت در قبال رعایت حجاب اجباری. و در پایان این برنامه هم خواهیم پرداخت به ترانه جدید هاتف که در اون مایه ضد جنگ داره و برای برپایی کارزار صلح منتشر شده. خب بعد از پایان جنگ در غزه سرنوشت این باریکه چه خواهد شد و کدام کشور یا گروه قرار است آنجا را اداره کند؟ این پرسشی است که این روزها در محافل بین المللی بسیار مطرح می شود و هنوز هم کسی نمی تواند با قاطعیت به آن پاسخ دهد. سعید جعفری در گزارشی که تا لحظات دیگر خواهید شنید به سناریوهای محتمل برای آینده غزه بدون حماس پرداخته.
از زمان آغاز حمله حماس به اسرائیل، دولت بنیامین نتانیاهو و کابینه جنگی او بر لزوم تغییر شرایط سیاسی و نظامی در نوار غزه تاکید کردند. حالا بیش از 40 روز است که این باریکه زیر حملات اسرائیل است و مشخص هم نیست که اون هجوم همه جانبه تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. اما یکی از اصلی ترین پرسش ها از زمان آغاز این بحران آینده غزه بوده است. اگر آنطور که مقام‌های اسرائیلی تأکید کردند، قابلیت‌های نظامی و حکمرانی حماس نابود شود، کدام کشور، گروه و یا نهاد بین‌المللی قرار است کنترل نوار غزه را بر عهده بگیرد؟ پرسشی که هنوز هم بر سر پاسخ آن اجماعی وجود ندارد. هرچند در ابتدا از سناریوهای فانتزی چون تبدیل نوار غزه به سنگاپور منطقه و اداره آن توسط کشورهای ثروتمند عربی چون امارات، قطر و یا ترکیه سخن به میان می‌آمد، اما با گذشت زمان ایده هایی چون حضور نیروهای امنیتی اسرائیل در این باریکه بیش از سایر گزینه ها مورد بحث قرار می گیرد. مناخیم کلاین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بر ایلان در اورشلیم در این خصوص می گوید:
در میان مقام های اسرائیلی دو رویکرد در این باره وجود داره. ایده اول اینه که اسرائیل کنترل امنیتی نوار غزه رو در اختیار بگیره و اونها بدونن که در این باریکه دقیقاً چه میگذره. اما صدای دوم درون کابینه و حزب لیکود اینه که نوعی پاکسازی قومی دست کم در شمال نوار غزه انجام بشه و حتی شهرکسازی های مشابه دیگر نقاط در این باریکه اتفاق بیفته.
اما اسرائیل همین حالا هم با فشار کم سابقه ای از سوی متحدینش روبرو شده و افزایش تلفات در نوار غزه، صداها برای برقراری آتش بس و یا دست کم توقف های بشردوستانه را بلندتر از قبل کرده است. در چنین شرایطی ابهام در خصوص آینده غزه هم افزایش یافته. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در گفتگوی خود با CNN به این موضوع اشاره کرده و تأکید می‌کند که همه می‌دانند چه چیزی را در غزه پس از جنگ نمی‌خواهند، اما هنوز پاسخ مشخصی برای این پرسش که پس از جنگ چه چیزی باید در این باری که شکل بگیرد وجود ندارد. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی نگرانند عدم حضور آنها در غزه باعث شود بار دیگر اتفاقی مشابه 7 اکتبر در آینده تکرار و حملات دیگری از سوی گروه‌های فلسطینی به اسرائیل صورت گیرد. بن سپتی، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه اسرائیل، در این خصوص می‌گوید:
برای اسرائیل هیچ مسئله‌ای نیست اگه حتی خودش هم داخل مثلا ساخت دوباره غزه بشه، ساختمون‌ها رو از نو بسازه، پول بده یا مثلا مصالح بده برای ساختمون‌ها یا تکنولوژی یا آب یا هر چیزی که لازمه. اینها چیزهایی هست که دوباره میشه برگردون. جون آدم‌هاست که نمیشه دوباره برگردون.
اما برخلاف نگاه دولت اسرائیل، فلسطینی‌ها اصلا از این ایده استقبال نمی‌کنند و معتقدند اسرائیل نباید بار دیگر غزه را اشغال کند. در همین خصوص برخی هم از احتمال حضور تشکیلات خودگردان فلسطین و مجموعه محمود عباس در نوار غزه سخن به میان می‌آورند، به این معنا که پس از پایان جنگ و نابودی حماس، کنترل و اداره غزه به این گروه فلسطینی سپرده شود. صبری سیدام، معاون دبیر کل کمیته مرکزی جنبش فتح، در این خصوص میگوید:
هرچند مقام‌های فلسطینی از سال 2007 به بعد کنترل نوار غزه رو بر عهده نداشتند، اما ما با اون بیگانه نیستیم. ما همچنان حقوق کارمندان خودمون تو غزه رو پرداخت می‌کنیم و ما هر احتمالی رو برای اداره غزه در آینده در نظر میگیریم. ضمن اینکه ما تحت هیچ شرایطی نمیپذیریم که اسرائیل بخواد مثل گذشته کنترل نوار غزه رو در اختیار داشته باشه.
اما در شرایطی که نه ایالات متحده، نه گروه‌های فلسطینی و نه همچنین کشورهای عربی با ورود دوباره اسرائیل به غزه موافق نیستند، کابینه نتانیاهو چگونه می‌تواند ایده خود برای کنترل این باریکه را اجرایی کند؟ مناخیم کلاین در این خصوص می‌گوید:
درسته که این ایده ها بسیار نسبت به اونچه آمریکایی ها میگن متفاوته، اما اسرائیل میخواد غزه رو تحت کنترل کامل خودش بگیره و دست کم نیمی از نوار غزه رو برای مدت طولانی که کسی هم نمیدونه دقیقاً چقدر خواهد بود تحت اشغال دوباره خودش داشته باشه. ضمن اینکه اسرائیل تنها در شرایطی به فلسطینی ها اجازه بازگشت به نوار غزه رو میده که نیروهای امنیتی اسرائیل کنترل منطقه رو به طور کامل در دست بگیرن. بله، این مخالفت ها وجود داره، اما اسرائیل امیدواره که اونها صرفاً زبانی باشن و به اقدامی عملی علیه اسرائیل از سوی آمریکا، کشورهای غربی و عربی منجر نشن. نتانیاهو آماده استعفا نیست و حتی ممکنه به سمت راه اندازی یک کمپین حمایتی از خودش حرکت کنه، روندی که میتونه باعث بروز خشونت در داخل اسرائیل مشابه اونچه در سالهای 1982 و 1983 میلادی در دولت مناخیم بگین شاهدش بودیم بشه.
در چنین شرایطی که معادلات و آینده غزه از همیشه پیچیده تر شده، احتمالاً هنوز کسی نمیداند بعد از پایان عملیات اسرائیل در غزه که به گفته دولت نتانیاهو هدفش نابودی حماس است، چه سناریویی در غزه مشاهده خواهد شد. ماجرا آنجایی پیچیده تر می شود که حتی تشکیلات خودگردان فلسطینی هم مسیر همواری برای اداره این باریکه نخواهند داشت و مشخص نیست با توجه به جایگاه این گروه نزد فلسطینی ها مردم غزه تا چه اندازه از حکومت احتمالی محمود عباس در این سرزمین استقبال خواهند کرد.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید درباره سناریوهای احتمالی آینده غزه. یک عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرده که همکنون 18,000 معلم بدون حقوق و بیمه در حال تدریس در مدارس هستند. محمد وحیدی با بیان اینکه امسال آموزش و پرورش به دلیل کمبود معلم مجبور شده تعدادی از معلمان خرید خدمات رو مجدداً به تدریس دعوت کنه، گفته بیشترین معلمان جذب شده در 5 سال اخیر به روش خرید خدمات بودند. پیشتر گفتگویی داشتم با دیاکو علوی، فعال صنفی معلمان ساکن فرانسه، و از او درباره این راهکار آموزش و پرورش در استفاده از معلمان خرید خدمات پرسیدم.
من فکر میکنم فقط مختص به آموزش پرورش نیست، خیلی از نهادهای دیگه هم، خیلی از وزارتخونه‌های دیگه هم از اون چه که ما به اسم برون سپاری شنیدیم احتمالاً استفاده میکنن برای گرفتن نیروهای جدید. این یه مزیتی برای دولت داره، اول اینکه اون تعهداتی که نسبت به نیروهای رسمی خودش داره رو به اونها نمیده و به قولی اینها رو برون سپاری میکنه به واسطه شرکت‌های خصوصی، که به طریقی میتونیم در رابطه با مسئله آموزش پرورش موضوع یه مقدار بحرانی تر ببینیم. یکی اینکه این نیروها اساساً آموزش‌های دقیق و درست رو برای مسئله معلمی و مسئله آموزش پرورش نمیبینن، و مورد دوم اینکه این افراد عملاً در فرایند کار استثمار میشن، بیمه ندارن، حقوق خیلی کمی دارن. تا چند سال گذشته اینها حقوق ماهیانه 500 تا 600 هزار تومان داشتن، در شرایطی که مثلا کف حقوق کارگر در ایران مثلا حدود شاید مثلا 7 تومن 8 تومن دریافت میکرد، یک معلم خرید خدماتی 500 تا 600 هزار تومن، اونم هر 6 ماه یک بار باش تصفیه میشد. نیروهای خرید خدمات هم توی آموزش پرورش به این شیوه هستن و بیشتر هم به مناطق محروم تعلق میگیره، که البته اسمش الان در آموزش پرورش عوض شده و تحت عنوان مناطق دارای نیاز دیگه به جای منطقه محروم از این لفظ استفاده میشه در آموزش پرورش، اونجا بیشتر به کار گرفته میشه.
و یک چالش دیگری هم که وجود داره این هستش که این معلمان خرید خدمات آموزشی به جای اینکه با شرکت‌های واسطه قرارداد منعقد بکنن، بهتره که مستقیما با خود آموزش پرورش وارد قرارداد بشن. این مسئله چه چالش‌هایی رو برای سیستم آموزشی در ایران ایجاد می‌کنه؟
قطعاً این مسئله خیلی اساسیه، چون اینها قراردادشون رو با آموزش پرورش ندارن. از اون طرف آموزش پرورش هم تعهدی نسبت به اونها نداره. در طرف مقابل این معلم ها بخواد به واسطه این وارد این پروسه خرید خدمات میشن و با شرکت های واسطه وارد آموزش پرورش میشن که همشون امید این رو دارن که در نهایت یک روزی به قولی استخدام رسمی آموزش پرورش بشن. این یک چالش خیلی بزرگه برای اونها. شما در چند سال گذشته هم دیدین ما شاهد تجمعات خیلی زیاد بودیم از طرف این معلم های خرید خدماتی که بهشون وعده های خیلی زیادی داده شده برای اینکه رسمی بشن یا برها قرارداد مستقیم با آموزش پرورش داشته باشن، اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاده.
آیا در طی این چند سال اصلا این اتفاق افتاده که تعدادی از این معلمان خرید خدماتی وارد سیستم رسمی آموزش پرورش بشن؟
بله بله این اتفاق افتاده، اما خیلی به ندرت، یعنی خیلی بعد از گذروندن چالش ها و دوره ها و چیزهای خیلی خیلی متفاوتی. مثلا کسی بوده که 10 سال 12 سال به صورت خرید خدمات کار کرده با حقوق بسیار ناچیز بدون بیمه و در نهایت جذب شده. برای این اتفاق افتاده، اما تعداد کسانی که باید این اتفاق براشون بیفته خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی هستن که تا حالا جذب شدن.
و چقدر روی کیفیت آموزش تأثیر میذاره اینکه تعدادی معلم، تعداد قابل توجهی معلم وارد سیستم آموزشی میشن، حقوق پایینتری میگیرن و آینده چندان روشنی هم ندارن؟
یک چالش مسئله معیشت خود این افراده. مسئله دوم اینه که این افراد اساساً صرفاً به واسطه این که یک شغلی داشته باشن، یک درآمدی داشته باشن وارد این آزمون‌های استخدامی شدن. برای مثال شما تصور کنید که من در آزمون استخدامی وزارت نیرو شرکت می‌کنم، در آزمون استخدامی وزارت چه می‌دونم راه شرکت می‌کنم، در آزمون استخدامی وزارت آموزش پرورش هم شرکت می‌کنم. به خاطر اینکه نیاز در آموزش پرورش همیشه بالاتر، اونجا پذیرفته میشم. این اصلا به این معنی نیست که من آموزش دیدم در حوزه تعلیم و تربیت، در حوزه آموزش پرورش، در حوزه ارتباط با بچه‌ها، در حوزه حتی اون چیزی که قرار تدریس بکنم. مثلا شما تصور کنید برای کسانی که به عنوان مشاور مثلا ممکنه باشن، یا کسانی که مثلا ممکنه حتی در رشته‌های تخصصی مثل زیست شناسی، مثل ریاضی باشن، اینها لزوماً حتی همشون حتی در اون رشته در دانشگاه تحصیل نکردن. به طور خاص مسئله دانش آموزان مقطع ابتدایی که چالش خیلی بزرگی بوده توی چند سال گذشته، کم بوده معلم برای اونها. خب اینها باید آموزش‌های خیلی خیلی اساسی ببینن که هیچ کدومشون ندیدن. اینها بعد از این که وارد کلاس میشن، براشون دوره‌های تحت عنوان دوره‌های ضمن خدمت می‌ذارن که ای بسا برای اون دوره‌ها هم، یعنی درسته که طرف داره کار می‌کنه، اما برای اون دوره هم حتی خیلی وقت‌ها باید هزینه پرداخت بکنه.
دیاکو علوی بود، فعال صنفی معلمان. با وجود فشار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در بازداشت شماری از خانواده‌های دادخواه و منع برگزاری سالگرد معترضان کشته شده در آبان 98 و اعتراض‌های زن زندگی آزادی، خانواده‌های تعدادی از جانباختگان بر آرامگاه معترضان کشته شده حضور یافتند. همزمان خبرهایی هم از صدور احکام بلند مدت حبس برای چند کنشگر سیاسی مخالف حکومت منتشر شده. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
در یکی دو روز گذشته و همزمان با سالگرد وقایع خونبار آبان 98، خبر رسید که جمعی از خانواده‌های کشته شده‌های اعتراض‌های چند سال اخیر متن مشترکی را با عنوان آبان ادامه دارد در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. در این متن خانواده‌های دادخواه با تأکید بر اینکه محسن محمدپورها و پویا بختیاری‌ها پرچم‌دار مبارزه در چند سال اخیر بودند، نوشتند راه آنها نه در آبان مختص بنزین بود و نه در شهریور سال گذشته مختص حجاب، راهی که انتهای آن آزادی و سرنگونی ظلم است. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بسیاری از این خانواده‌های دادخواه را احضار یا بازداشت کردند تا از برگزاری مراسم سالگرد معترضان کشته شده خودداری کنند. در تازه‌ترین واکنش‌ها مهرداد بختیاری، عموی پویا بختیاری از کشته شده‌های جوان آبان 98، اعلام کرده که به خانواده آنها گفتند از بالا دستور آمده که مراسم سالگرد نگیرید. او نوشته که اما ما رفتیم و گرفتیم، ما از کسی دستور نمیگیریم. مهرداد آقا فضلی، پدر یلدا آقا فضلی هم که در جریان اعتراض‌های سال گذشته زن زندگی آزادی ابتدا زندانی شد و بعد به طور مشکوکی جان باخت، پیشتر خبر داده بود که نهادهای اطلاعاتی او و دیگر خانواده‌ها را از برگزاری مراسم عزیزانشان منع کردند. اما در چند روز گذشته برخوردهای امنیتی و قضایی تنها با خانواده‌های دادخواه کشته شده‌های اعتراض‌ها انجام نگرفته و فشار بر کنشگران مدنی و سیاسی سیاسی و برخی روزنامه‌نگاران هم بیشتر شده. در تازه‌ترین خبر رضا محمد حسینی، محبوبه رضایی و سمانه نوروز مرادی، سکنشگر جوان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در مجموع و به گفته وکیلشان به بیش از 61 سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. آنچنان که منابع حقوق بشری اعلام کردند، محبوبه رضایی به بیش از 26 سال زندان، رضا محمد حسینی به بیش از 21 سال و سمانه نوروز مرادی به حدود 14 سال حبس محکوم شدند. صدور احکام طویل المدت زندان برای منتقدان و مخالفان حکومت در حالی است که کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل چهارشنبه‌ای که گذشت، یعنی 24 آبان، در قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را در ایران محکوم کرد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد در رابطه با فشار بر خانواده‌های دادخواه و منع برگزاری سالگرد معترضان کشته شده آبان 98.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران روز جمعه مقابل تیم کالدونیای جدید با نتیجه 5-0 به برتری رسید و به خاطر نتیجه‌ای که در دیدار تیم‌های برزیل و انگلیس به دست اومد و برزیل 2-1 تونست که انگلیس رو شکست بده، به عنوان بهترین تیم سوم گروهش به مرحله بعد این رقابت‌ها صعود کرد. همکارم نصیر نفشار پیشتر گفتگویی داشته با امیر خسروجردی، کارشناس ورزشی ساکن بریتانیا، و درباره این رقابت‌ها و نتیجه تیم ملی ایران از او پرسیده.
تبریک عرض می‌کنم به حسین عبدی و شاگرداش، فوق‌العاده کار کردن. این تیم نشون داد که چقدر فوتبال ایران پتانسیلش بالاست و تیمی که از سراسر ایران انتخاب شده و در نهایت تبدیل شده به تیم نوجوانان ایران در جام جهانی، به نظر من تاریخ سازی کردن. اوج کارشون در بازی با برزیل بود که بازی باخته رو برگردوندن، مدافع عنوان قهرمانی رو بردن. امروز هم با 5 گلی که در دروازه کالدونیای جدید قرار دادن، این تیمو پرگل بردن و تونستن به عنوان تیم سوم فقط به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم برزیل و انگلیس صعود کنن. این نشون میده که گفتم فوتبال ایران واقعا پتانسیل بسیار بالایی داره و مهمتر از اون رهبری بی‌نظیر فوق‌العاده حسین عبدی که با بازیکناش زندگی کرده و چنان از نظر روحی روانی روی این بازیکنان تاثیر مثبت داره که این بازیکنان دقیقاً مهمترین نکتهش اینه که هر زمانی که عقب میافتن میتونن برگردن و مهمترین جایگاهی که تو این تیم الان حس میشه اون رفاقت کادر فنی و بازیکنان. بازی بسیار خوب بود و تیم ایران بدون از تمام حیاوها میدونست که اگه ببره صعود میکنه و قطعا هم این کارو کرد و در نهایت صعود کردن. کار بسیار بزرگی به نظر من تو این شرایطی که فوتبال ها روز خوبی نداره، کار بسیار بزرگ تیم نوجوانان کرد.
آیه خسروجردی، تیم ملی نوجوانان در مرحله بعد با چه تیم هایی بازی داره و با توجه به اینکه بسیار خوب ظاهر شدن در این مدت در مقابله با رقیباشون، در بازی های بعدی باید چه انتظاری ازشون داشته باشیم؟
خیلی خدمتتون عرض بکنم در مورد جواب سوالتون، این تیم بازی رو بازی بهتر شده. درسته در مقابل انگلیس باختن، اما نشون دادن که این تیم میتونه در زمانهای حساس خودش رو پیدا کنه. این تیم در بازی مرحله حسی جنبه مصاف اول آذر و مصاف تیم مراکش میره سردنشین گروهی که بود ازش صعود کرده و به نظر من تا همین جای کارم کار بسیار بزرگی کرده حسین عبدی. از درون دروازه آرشا شکوری تا خط حملهش فوق‌العاده بودن و به نظر من با صعود مرحله بعدی میتونه ایران معادلات این مسابقات رو به هم بریزه. همونطوری که مدافع عنوان قهرمانی رو در بازی اول بردن و شگفتی خلق کردن، میتونه این تیم پیشساز این دوره باشه و قطعا این پتانسیل و این مایه رو تیم ایران داره. من مطمئنم که اگر اسیر حواشی نشن، حسین عبدی بتونه تا روز بازی مراکش از نظر روحی روانی بچه‌ها رو آماده کنه، قطعا مراکش روز بسیار سختی خواهد داشت و این مراکشی که الان میدونه ایرانی در مقابلش داره که در بازی اولش مدافع عنوان قهرمانی رو برده، یعنی دیگه قوی تر از برزیل توی مسابقات بود ایران نتونسته بره. پس در 98 میگیم که ایران میتونه حریف بسیار سرسختی برای مراکش باشه اگر تیم نماینده افریقا ایران دست کم بگیره.
امیر خسروجردی بود، کارشناس ورزشی ساکن بریتانیا.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
هاتف خواننده مشهور پاپ که در لس آنجلس با ترانه‌های شاد در سه‌دهه گذشته خبرساز بود و بعدتر بیشتر فعالیت‌هاش رو به اجرای ترانه‌های اعتراضی معطوف کرد، نگاهی داشته به وضعیت حاکم در جهان جنگ زده امروز. ترانه تازه هاتف در اون مایه ضد جنگ داره و به نوعی برای برپایی کارزار صلح منتشر شده. همکارم محمد زرقامی با هاتف گفتگوی داشته و درباره ترانه جدیدش که نامش هم نه به جنگ هست گفتگوی انجام داده. بشنویم با هم.
ببینید جناب زرقامی، من واقعا میتونم اینجا فقط به عنوان یه حامی صلح و مبلغ زندگی صحبت کنم. من احساس میکنم که همه ما شهروندان این کره خاکی واقعا باید روایتگر یه جهان بدون جنگ باشیم. باید مرگ و تاریکی رو محکوم کنیم و امید به روشنایی داشته باشیم، به خصوص اینکه الان جهان واقعا انقدر کوچیک شده که هر اتفاقی اینجا رخ میده اون ور دنیا دو ثانیه بعد در واقع بهش واکنش نشون میده.
حمله به حمله، تیر به تیر، خایان بر کودکیان، میسوزه میدان تو حریق، این موج میره به کجا؟
خب این سرودم تو ادامه کارهای اعتراضیه که من همیشه دوست داشتم تو فعالیتام اعمال کنم. همیشه سعی کردم به هر حال این کارها از یه پیام بشر دوستانه و انسان مدار داشته باشه. این کارم یه سرودیه به هر حال برای صلح و برای گذار از جنگ. جنگی که الان هم منطقه رو فرا گرفته و هم جنگ اوکراین و قره‌باغ و جای دیگه دنیا به هر حال ما شاهدش هستیم. بله این سرود به هر حال سرود صلحه. در یک کلام میتونم بگم
تاریخ جهان کودکان، نزدیک پر خمپاره ها، قربانی میگیره نبرد با یورش جنگنده ها.
ما شاهد این هستیم که به هر حال در داخل ایران شبکه‌های رسمی، یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بعضن سرودهایی رو دارن پخش میکنن که اون سرودها تحت عنوان داخل گیومه بگیم مقاومت نام برده میشه و بیشتر تشویق به اینه که یک جور فرهنگ دیگه‌ای رو ترویج بده. تقابل این دو فرهنگ موسیقایی و ترانه‌ای رو چجوری می‌بینید؟
خب ببینید، به نظر من هر نظامی که حمایت می‌کنه با کارهای هنری از جنگ باید پاسخگو هم باشه و خب ما هم از این ور به هر حال نقش خودمون رو به عنوان پیام صلح از این ور کارامون رو منتشر میکنیم.
و اینکه شما خودتون تجربه جنگ ایران و عراق رو داشتید، یعنی بخواین برید و در صحنه نبرد حضور پیدا کنید؟
بله واقعا، خب من دوران سربازی حتی دوستی رو داشتم که دست و پای خودش رو روی مین گذاشت و اون تصاویری که من از دوستم داشتم واقعا منو تنها نمیذاره. سالهاست که توی ذهن من اون دورانی که به هر حال جنگ ناخواسته اتفاق افتاد توی ذهن من همینجوری تصویر پشت تصویر میاد. به هر حال من باشون زندگی کردم 14 و برام باور نمیکنید نوشتن از جنگ هم دشوار بود و هم خیلی راحت بود، چون عیناً میتونستم تصویر کنم صحنه هایی که در ذهنم بود.
تا انفجار آخرین، راهی به جز گفتار نیست، برجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست، برجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست.
سال خب این هم بخشی از سرانه جدید هاتف با نام نب جنگ. به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم، چه اونهایی که در ایران هستند و شنبه روز اول هفته و چه اونهایی که خارج از ایران هستند و شنبه آخر هفته. وقت بخیر، ایام بخیر.